اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 25 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت واشنگتن اظهارات یکی از مقامات طالبان را که به گفته او این گروه استفاده از قطع عضو و اعدام را به عنوان مجازات در افغانستان باز می‌گرداند به شدت محکوم کرد. پرایس در تماس تلفنی با خبرنگاران به اظهارات ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و رئیس امر به معروف و نهی از منکر رژیم پیشین این گروه پاسخ داده، گفت مجازات ها نقص پایش حقوق بشر خواهد بود. پرایس گفت ما استوار در کنار جامعه بین المللی استاده ایم تا عاملان این مورد و هر گونه سوء استفاده ای را پاسخ بگوییم. واشنگتن گفته است که بر رسمیت شناختن دولت جدید تحت رهبری طالبان در کابل بستگی به احترام به حقوق بشر دارد. پرایس گفت که بدقت نظارگرند که طالبان چگونه عمل می کنند. ملا نورالدین ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس ضمن رد انتقادات از عملکرد رژیم پیشین طالبان گفت که هیچ کسی به طالبان گفته نمی تواند که قوانین این گروه باید چگونه باشد. ملا ترابی که سرپرست اداره زندانها در کابینه سرپرست طالبان است، ضمن دفاع از کارنامه رژیم پیشین طالبان گفت که قطع دستان افراد برای تأمین امنیت بسیار ضروری است. رئیس جمهور تاجکستان میگوید که بحران سیاسی، بشری و ادارات دولتی در افغانستان تهدید جدی برای ثبات و امنیت منطقه است. امام علی رحمان که به گونه مجازی در 76 مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکرد گفت که کشورش حدود 1400 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد و نمیتوانند نسبت به بحران افغانستان بی‌تفاوت بمانند. آقای رحمان گفت که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان باید حکومت فراگیری توسط انتخابات و اراده مردم این کشور و با اشتراک نمایندگان همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل شود. آقای رحمان گفت نمی خواهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند، اما معتقد است که برای حل مسائل سیاسی و امنیتی این کشور باید انتخابات برگزار شود. رئیس جمهور تاجکستان از سازمان های عامی حقوق بشر به شدت انتقاد کرده، گفت که درباره نقص حقوق انسانی به ویژه زنان و کودکان در افغانستان حرف نمی زنند. رئیس جمهور تاجکستان گفت که تاجکان افغانستان بیش از 46% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. پیش از این نیز آقای رحمان گفته بود که اگر حکومت افغانستان هم شمول نباشد و از تمام اقشار و گروه های آن کشور نمایندگی نکند، دوشنبه آن را به رسمیت نخواهد شناخت. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل که در سال 2012 در پاکستان مورد اصابت گلوله طالبان قرار گرفت، روز جمعه از جهان خواست تا در حمایت از حقوق زنان افغان پس از تسلط طالبان مصالحه نکند. در حالی که کشورها و سازمانها اولین گامها را برای تعامل با این گروه تندرو اسلامگرا برداشتند، یوسفزای در آشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنل آموزش دختران در افغانستان گفت نباید در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی سازش شود. یوسفزای که به صورت مجازی به این پنل ملحق شد گفت اکنون زمان آن است که ما به این تعهد پابند بوده و از حفظ حقوق زنان افغان اطمینان حاصل کنیم و یکی از این حقوق مهم حق تحصیل است. چندین رهبر جهان تعهد دادند که برای حقوق زنان و دختران افغان در گردهمایی سالانه سازمان ملل متحد این هفته تلاش کنند، اما روشن نیست چگونه آنها این کار را انجام خواهند داد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. رهبران ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند روز جمعه در قصر سفید در مورد همکاری در حوزه ایندوپاسیفیک گفتگو کردند. رهبران گفتمان امنیتی چهارجانبه قاد، جا جو بایدن رئیس جمهور امریکا، سکات موریسن صدر اعظم استرالیا، نرندرا مودی صدر اعظم هند و یوشیدا سوگا صدر اعظم ژاپن در ماه مارچ سال روان به گونه مجازی ملاقات کرده بودند، اما این ملاقات نخستین دیدار حضوری بود. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت رهبران قاد بالای عمیق سازی روابط و رشد همکاری های عملی در زمینه های چون مبارزه با کووید 19، حل بحران تغییر اقلیم، مشارکت در تکنولوژی های نوپا و سایبری فضایی و ترویج حوزه اندوپاسیفیک آزاد و باز تمرکز کردند. هند، استرالیا و ژاپن با چالش های امنیتی از جانب چین روبرو هستند که سبب افزایش علاقه برای اتحاد این چهار کشور شده است. چین به گونه پیوسته پایگاه های نظامی در منطقه ایجاد کرده و ادعا می کند که بالای خطوط حیاتی بحری کنترل دارد. محمود عباس رهبر فلسطین روز جمعه یک سال به اسرائیل مهلت داد تا از سرزمین اشغالی خارج شود. عباس در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل خواست یک کنفرانس بین المللی صلح را تشکیل دهد. عباس گفت فلسطینی ها آماده هستند در طول یک سال در حل وضعیت نهایی کشورهای اسرائیل و فلسطین مطابق با قطعنامه های سازمان ملل متحد تلاش کنند. اما او گفت اگر این امر محقق نشود چرا باید بر رسمیت شناختن اسرائیل بر اساس مرزهای سال 1967 حفظ شود؟ وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به زودی آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است، اما آمریکا با عدم لغو تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران پیام‌های منفی ارسال می‌کند. حسین امیر عبدالرحیان روز جمعه در گفتگو با شبکه NBC امریکا تاکید کرد که دولت جو بایدن در ایالات متحده باید علاقه خود به دیپلماسی را با عمل نشان دهد. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای برجام در ماه جوزا به اتمام رسید، اما ایران طی ماه‌های گذشته تاریخ را برای بازگشت به برجام اعلام نکرده است. هنوز معلوم نیست آیا دولت ابراهیم رئیسی مایل به ادامه مذاکرات از همون مرحله‌ای که متوقف شده خواهد بود یا شروط جدید را مطرح خواهد کرد. قبلا خبرگزاری رویترز از منابع ایرانی گزارش داده بود که دولت رئیسی احتمالاً حق غنی‌سازی 60% و فعالیت سنترفیوژهای پیشرفته را در مذاکرات مطرح کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: بعد از 16 سال آلمان برای ودا گفتن به انگلا مارکل صدر اعظم این کشور که پس از انتخابات روز یکشنبه از قدرت کنار می رود آمادگی می گیرد. مارکل نخستین صدر اعظم زن در آلمان بود که نخستین رهبر است که در آلمان شرق آن زمان بزرگ شده است. هنری ریجول گزارشی در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
حیات سیاسی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در زمانی آغاز یافت که پرده آهنین در اروپا پایین کشیده شد. بعد از اتحاد آلمان در سال 1990 او به حیث وزیر امور زنان و جوانان تعیین گردید. مرکل در سال 2000 رهبر دموکراتیک مسیحی شده و با اکثریت اندک در انتخابات 2005 آلمان برنده شد. و نخستین بحران عمده حکومتداری خود را 3 سال بعد از به قدرت رسیدن تجربه کرد و آن سقوط نظام مالی جهانی بود. او در برابر فعالیت‌های بانکی در آلمان کوشید تا بر اعصابش تسلط داشته باشد.
ما به تمام دارندگان حسابات پسنداز می گوییم که پولهایشان محفوظ است و آلمان پشتبان این مسئله می باشد.
بحران بانکی مبدل به بحران دیون یورو گردید. او متردد بود تا حوزه یورو را به تصویب برساند. او به یک چهره منفور در یونان مبدل گردید، زیرا این کشور می کوشید مصارف را کاهش دهد. اروپا تحت فشار زیاد قرار گرفت، اما یورو جان به سلامت برد. نیکو فریدل خبرنگار پالمانی در آلمان میگوید:
Also Frau Merkel wird ja bezeichnet als Krisenkanzlerin.
مرکل به صدر اعظم بحران شهرت یافته است، چون او از چندین بحران در زمانی که در قدرت بوده است عبور کرده. نه تنها در آلمان بلکه در اتحادیه اروپایی همزمان با شرکای آن سوی اتلانتیک و همچنان چین و روسیه او با این بحرانات دست و پنجه نرم کرده است.
با هجوم روسیه بر اوکراین در سال 2014، مرکل کوشید درهای گفتگو با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه را همچنان باز نگه دارد. بزرگترین چالش برای مرکل در سال 2015 بحران مهاجرت بود. او از این که سرحدات آلمان را در برابر پناهجویان ببندد امتناع نمود و پناهندگان به اروپا سرازیر شدند. بیش از 1 میلیون از مهاجران به آلمان عبور کردند. بسیاری از جنگ در سوریه پا به فرار گذاشته بودند. این کار او با عکس العمل شدید مواجه شد، اما او هیچگاه در برابر این کارش معذرت خواهی نکرد. انگلا مرکل میگوید:
هرگاه ما برای خود بهانه تراشی های در مورد نشان دادن چهره دوستانه خیش در موقع بحران داشته باشیم، پس در آن صورت این کشور من نخواهد.
حتی 6 سال بعد از این مسئله هنوز او احساس پشیمانی نکرد. نیکو فریدل خبرنگار پالمانی آلمان میگوید:
او به این باور بود تا با این مردم با وجه احسن رفتار شود و باید در پشت مرزها باقی نمانند، ولی این کار مردم را منقسم ساخت. اتحادیه اروپایی تا حال کدام رای حل برای آن نیافته است.
مرکل در میان مردان قدرتمند یگانه زنی بود. او درباره این سوال که آیا او یک فمینیست است یا خیر جواب داده بود: او نمیخواهد در مورد او چنین فکری شود. اما در اوایل این ماه نظر او تغییر کرده، گفت جواب او امروز این خواهد بود که بله، ما همه باید فمینیست باشیم. بسیاری به این نظرند که مرکل به سبب عزم راسخی که داشت توانست آلمان را در جریان بحرانهای زیادی به خوبی رهبری کند و ثباتی را در اروپای غربی به میان بیاورد. ختم کاری مرکل برای آلمان و اروپایان پایان یک عصری بود، ولی برای خودش ممکن ظهور چیزی تازه در زندگیش باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
زنان ولایت دیاربکیر که جای اکثریت کردها در ترکیه می باشد، با بایسکل های تزین شده خود بایسکل سواری کردند تا آگاهی در مورد بایسکل سواران زن را در ترافیک شهر افزایش دهند. اینک جزئیات گزارش محمود بوز ارسلان از صدای امریکا را در این رابطه به سمع شما می رسانم. ده ها زن در دیاربکیر ترکیه در یک پارک عمومی گرد آمدند تا در قالب یک کمپاین در 151 شهر در 30 کشور جهان بایسکل سواری کنند. این مسابقه بایسکل سواری زنان تجملی نام گرفت و هدف این کمپاین ترویج بایسکل سواری شهری و آگاهی از این موضوع است که نه فقط مردان بلکه زنان نیز با وجود عقاید و تصورات نادرست در برخی از کشورها بایسکل سواری می کنند. سوزان شاهین یکی از این بانوان بایسکل سوار است.
من یک بایسکل سوار فعال هستم، اما چین آگاهی از بایسکل سواری در دیاربکر وجود ندارد. وقتی بایسکل میبینن آرام میکنن. ما میخواهیم که اونا در عوض آرام کردن بریک بگیرن و توقف کنن. اما اونطور که زنان در جامعه احساس تفاوت جنسیت می کنند، این مفکوره در جامعه نیز وجود دارد و به زنان گفته می شود که بایسکل سواری نکنید و ما می خواهیم به این عقاید پایان دهیم.
برخی از بایسکل سواران بایسکل خود را قبل از آغاز این کمپاین با بالونها، گلها و یا نوارهای بنفش تزئین کردند که نماد از مبارزه زنان بود. شرکت کنندگان می گویند این حرکت به هدف با آزمون کشیدن فشار جامعه بر زنان در زندگی روزمره آنان انجام می شود. سیمنور یا پیچی بانوی بایسکل سوار دیگر است.
ما زنان در همه جا حضور داریم. امروز ما در حال بایسکل سواری هستیم. فردا جایی متفاوت خواهیم بود. به همین دلیل ما اینجا هستیم.
در جریان این سیر زنان برخی شعارها را سر دادند و آواز خواندند. لیلا چیتی برگزار کننده این کمپاین میگوید این کمپاین در ابتدا در سال 2013 در ازمیر ولایت غربی ترکیه به مناسبت روز جهانی بدون موتر برگزار شد. سپس به عنوان یک رویداد بایسکل سواری صرف برای زنان در سرتاسر جهان گسترش یافت. وای اضافه میکند
این رویداد یک جنبش مردمی است که به بایسکل سواری زنان تجملی معروف است که در ازمیر شروع شد و برای همه جهان باز شد. هیچ ارتباطی با هیچ گروهی وجود ندارد و همه در اینجا به عنوان افراد شناخته می شوند. این کشور با بایسکل سواری و امثال آن اهداف مثل نشان دادن حضور زنان و نمایان بودن زنان در جامعه دارد و نیز به هدف پاک نگه داشتن اجتماع برای آینده جهان و پرداختن به بحران اقلیم است.
با این حال زنان به دلیل واکنش برخی از گروه های مذهبی محافظه‌کار مجبور به بایسکل سواری تحت تدابیر شدید امنیتی توسط پلیس شدند. پس از ورود بایسکل سواران به محل پایانی مسیر حرکت آنها بقیه روز را با رقص و پایکوبی ادامه دادند. حقوق زنان در ترکیه پس از خروج دولت از کنوانسیون استانبول، یک معاهده بین المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان، روز به روز بحث برانگیز شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت معارف طالبان گزارش های مبنی بر آغاز روند آموزش دانش آموزان دختر در مکاتب افغانستان را رد کرده و گفته است که کار روی طرح بازگشایی مکاتب دختران جریان دارد. عدم بازگشایی مکاتب دختران از سوی طالبان در افغانستان نگرانی ها را در داخل و خارج از این کشور به میان آورده و نیز انتقاداتی را به دنبال داشته است. همکار ما رویا زمانی در مورد مصاحبه با مریم سادات، فعال زن در افغانستان انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
ما در جریان روزها واکنش های خود ما را داشتیم که هرچی سریعتر باید مکاتب دخترانه فعال شود، ولی امیدواری ها به این است که فعال شوند، به خاطر که اونا طبقات زیر سن مکاتبشان فعال کردن، یعنی زیر سن 9 ساله. و وعده از این سپردن که ما در صدد هزی هستیم که دخترهایی که بالاتر از 6 مکتب هستن مکاتبشان فعال بسازیم، ولی پروسه کار رویش جریان داره، به خاطر که اینا میخواین مکتبا را در دو شیفت تقسیم بکنن، استادای زن و مرده. فکر میکنم که به می خاطر اینا کارشان جریان داره، ولی در این طرف چون زنیا خانما به این باور هستن که اینا فریب جز چیز دیگه زیاد نیست، فریب دادن جامعه بین المللی هست. ولی تا جایی که ما اطلاع داریم و صحبت میکنیم و واکنش داشتیم و تظاهرات داشتیم، اینا بر ما امیدواری از این را دادن که مکاتب باز میکنن.
بسیار خوب. چقدر شما مطمئن هستن که حکومت طالبان یا وزارت معارف طالبان به وعده های خود پابند باشن؟
خب امیدواری فعلا اصلا وجود نداره، چون ما روند کاری اینا را آشنا نیستیم، با یک گذشته بسیار سخت گیرانه هستیم و ما از گذشته ها می ترسیم و به این خاطر تو فعلا هیچ نوع امیدواری وجود نداره. ولی ای که دخترای ما فعلا در پنتون درس می خوانن، با وجودی که صنفایشان جدا سازی شده، اندک امیدواری وجود داره که اینا دوباره مکاتب درست فعال بکنن به سر کمک‌های بین‌المللی و توجه جامعه بین‌المللی. اگر جامعه بین‌المللی توجه نکنه، ما فکر می‌کنم روند بسیار زیاد مختل خواهد شد و اینا به تعدادشان عمل نخواهد کردن.
خانم سادات، عدم بازگشایی مکاتب دختران از سوی طالبان چقدر نگرانی ها را در داخل افغانستان خصوصا برای دختر خانم‌ها به بار آورده؟
خب زندگی کاملا نامید کننده است برای تمام دخترها، کسایی که مکتب میرن، کسایی که پنتون میرن، حتی متشبسینی که در بیرون کار میکنن و کارمندای دولتی. فعلا تماما اوضاع نامید کننده است. و به کلی زنای افغان منجمد شدن، یعنی مرده های متحرک هستند. بر فعلا از هر زن افغان که شما بپرسین همین حس و حاله دارد.
و به نظر شما بیرون رفت از این حالت بن از این بنبست وجود داره؟ راههایی که شما پیشنهاد میکنین، خواستی که شما دارین چی است؟
خب ما خواستی را داریم زنان دوباره به ادارات برگردن، قسمی که یک تعداد چون مجبور به این شدن که اونا استعفا بدن، فعلا امارات ماش دادن نمیتونن، هم یک موضوع بسیار کلان هستن. ادارات باید جدا سازی شود و اینا اعلامیه هایی را دادن که خانما با مردا کار کردن نمیتونه، در صورتی که خانما با مردا کار کردن نمیتونه، پس ما باید بگیم که تماما پروسه مختل میشه، بخاطر که وزارت خانه های جدای وجود نداره و حتی وزارت امور زنان اینا بسته کردن. به کدام منوال اینا پس دوباره خانما رو شامل کار میکنن، به کدام منوال ماش میتن؟ اینا همش سوالات است که ما باید رو در رو میان در میان با یک نماینده جامعه بین المللی که در اونجا حضور داشته باشه باید بحث شود، از طرف تیم خانما و تیم طالبان که اینا در چقدر حدود حق قائل هستند. قبلا هم جمهوری اسلامی بودن و ما در حدود شریعت و قانون اسلامی کار میکردیم، بیرون از قانون اسلامی کار نمیکردیم. ای که اینا دوباره میان و قانون اسلامی وضع میکنن بر کدام مبنا است، روی بحث باشه روی قانون اسلامی باشه، ما متغیر از قانون اسلامی چیز دیگه را نخواستیم. اما متاسفانه تا فعلا هیچ کس جوابگو نیست، ولی فقط جوابشونی است که ما کار میکنیم، کار جریان داره و این نگران کننده است بر تمام خانمهای افغان. خب اونا به خاطر یک آینده بهتر، یک مفکوره درس میخونه، همگی شروعش از این مکتبا میشه که ما در مکتب درس میخونیم و ادامه میدیم و به خاطر یک آرزو میجنگیم. در صورتی که یک آرزو نداشته باشیم، دخترای مکتب ما فعلا مردای متحرک هستن. ما فکر میکنیم فکر نیک 100% اطمینان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با آخرین گزارش این ساعت، آرچی پیاتی رئیس مرکز تاهیری جستس سنتر می گوید این مرکز برای کمک به پناهجویان افغان برنامه های ویژه اقامت دائمی در امریکا دارد. این مرکز برای آن عده افغان هایی که با ویزای موقت مشروط بشردوستانه به ایالات متحده رسیدند کمک می کند تا اقامت خود را مبدل به پناهندگی در امریکا بسازند. اخیراً شماره تماس مستقیم برای مطرح نمودن پرسش های مربوط به زبان دری و پشتونی در وبسایت خود اضافه کردند. همکار ما ژیلا نوری در مصاحبه با آرچی پیاتی در مورد نقش مرکز عدلی طاهری برای کمک افغان ها صحبت نموده است. توجه فرمایید به این مصاحبه.
حتما آگاه هستیم که شمار زیاد افغان ها تازه به امریکا رسیدن و مرکز طاهری برای افراد تازه وارد یا پناهجویان افغان چی برنامه ها دارن و در کدام بخش ها کار میکنن؟
من کاملا آگاه هستم که هزاران افغان به امریکا رسیدند. مرکز طاهری جستس سنتر بسیار نگران است تا مطمئن شود که آنهایی که اینجا می آیند در آسایش زندگی کنند و مسئول باشند و بتوانند به طور قانونی فرصت پناهندگی برایشان داده شود و بعد برای آنها سایر کمک ها به شمول کمک در بخش مواد غذایی، پیدا کردن خانه، خدمات صحی و نیازهای اولیه کمک صورت بگیرد تا آنها به زندگی اینجا عیار شوند. برخی از آنهایی که از خارج به امریکا می رسند، در خارج برای آنها ویزای پناهندگی داده می شود. وقتی آنها به امریکا می رسند، برخی از آنها تمام امتیازات پناهجویی را دارند. اما نظر به وضعیت بحران بشری در افغانستان، ده ها افغان از راه می رسند، آنها اقامت دراز مدت یا پناهندگی ندارند. مرکز طاهری اکنون تلاش می کنند تا بتوانند خدمات مربوط را برای این افراد فراهم سازند و به سوالات آنها در مورد مهاجرت یا پناهندگی به امریکا پاسخ دهد. ما یک شماره خاص در وبسایت برای مردم گذاشتیم و آنها می توانند از وبسایت آن را بگیرند. آنها می توانند از خدمات ما آگاه شوند و با افراد مربوط برای کمک گرفتن به زبان دری و پشتو صحبت کنند.
شما به افغانهایی که با اقامت موقت مشروط بشردوستانه اینجا می رسند، در قسمت تغییر ویزی آنها به پناهندگی کار می کنند و مرکز طاهری خدمات حقوقی را بر آنها فراهم می کند. درست است؟
درست است که آنهایی که تازه رسیدند و اکنون ویزای موقت مشروط و بشردوستانه دارند، آنها باید به پناهندگی در امریکا درخواست بدهند و ما مهمترین نحوی که می توانیم به آنها کمک کنیم، آنها را در قسمت کارهای قانونی اقامت دائمی و تابعیت کمک می کنیم که پروسه مغلق قانونی دارد. پس از پر کردن فرم یا درخواست پناهندگی، آنها را برای مصاحبه آماده می کنیم و تا حد ممکن با قاضی صحبت می کنیم که تا آنها آگاه شوند و ما سفارش خود را در مورد افراد با او شریک می سازیم. اگر ممکن باشد حداقل با یک وکیل صحبت می کنند و آنها می توانند یک وکیل خوب برای خود پیدا کنند.
مرکز تاهری سالهاست که با زنان در بخش حفظ جان زنان در برابر شکنجه و مسائل جنسیتی کار می کند. آیا خدمات شما در بخش پناهندگی فقط برای زنان یا خانواده ها و اطفال نیز شامل هستند؟
مرکز تاهری جستس در بخش رسیدگی به قضایای پناهندگی تخصص دارد و سایر قضایای پناهندگی را برای مردم به خصوص برای زنان که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند کمک می کند و ما این زنان را کمک می کنیم. در عین زمان با در نظر داشته وضعیت بحرانی، ما خط تلفن را برای همه باز کردیم که می توانند زنگ بزنند و سوالات خود را بپرسند و در اکثر مواقع قضایای مربوط زنان، اطفال و کسانی که به خاطر مسئله جنسیتی مورد خشونت قرار گرفته باشند، خود بنیاد تاهری به پیش میبرد و کسانی که این شرایط را ندارند، ما آنها را به سازمان یا بنیادهای دیگری که بتوانند کمک کنند معرفی میکنیم.
در بخش رسیدگی به خانواده های افغان که به امریکا رسیدند که باید در جاهای مختلف جا به جا شوند، با چه مشکلات روبرو هستین که شما را به هدف برساند؟
درست است که اکنون ما مشکلات خود را داریم. تا حد بزرگترین مشکل ما این است که افغانهایی که به امریکا آورده می شوند، آنها در پایگاه های نظامی تحت مراقبت قرار می گیرند و در برخی حالات برای آنها در همان جا امکانات بود و باش داده می شود و در برخی از قضایا آنها در جاهای مستقر می شوند که هیچ حمایت نمی داشته باشند. به همین خاطر بزرگترین مشکل راه ما این است که اطمینان پیدا کنیم که با آنها در تماس هستیم و اگر آنها با ما تماس می گیرند، پس باید با آنها صحبت کنیم و آنها با ما راحت حرف بزنند، حتی اگر در تلفن هم باشد. این مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم، برعلاوه وضعیتی که بسیار با سرعت با پیش می رود. در حالی که حکومت امریکا تلاش دارد تا در آوردن افراد کمک کنند، اما ما معلومات کافی واقعا نداریم و از موقعیت این مردم که اینجا می رسند درست آگاهی نداریم که تا چی زمان این پروسه ادامه می یابد و آنها باید به پناهندگی درخواست بدهند. میعاد نهایی آن چی است، یا اینکه یک سال است، یا اینکه وقت کمتر را در بر می گیرد. به همین خاطر مانند افغانها ما تلاش داریم تا معلومات موثق و درست را پیدا کنیم و برای افغانهایی که تازه اینجا می رسند هرچه زودتر کمک کرده بتوانیم.
برخی از افغانها برای اقامت موقت مشروع درخواستی کردند. شما در قسمت با این افراد چطور رسیدگی می کنید و این خدمات شما فقط در ایالت ویرجینیا یا سایر ایالتها نیز می توانند که از خدمات شما مستفید شوند؟
تاهری یک سازمانی است که 5 دفتر در ایالت‌های ویرجینیا، مریلند، تگزاس و جورجیا دارد و اکنون در منطقه بی ایریا ایالت کالیفرنیا نیز کار می‌کند. در این دفاتر وکلا و کارمندان خدمات اجتماعی برای رسیدگی به قضایای پناهندگی افراد کمک می‌کنند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حال میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی داشته باشید.